بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. إذا عرفت هذا فنقول إن الاستدلال بهذا الوجه إنما يتم لوحان أخذ العنوان في الآية الشريفة على النحو الأخير. مرحوم آخوند قدس سره الشریف در جواب از این دلیل سوم اهمیت‌ها یک مقدمه رو عنوان فرمودند. خلاصه مقدمه این بود که عناوین که در موضوعات احکام اخذ می‌شود، این عناوین سه قسمه. اسم اول اون عناوینی هستن که در حدوث حکم و در استمرار حکم هیچ دخالتی ندارن، عنوان هیچ تأثیری در حکم نداره، فقط ذکر اون عنوان برای اشاره مجرد عنوان مشیره، برای اشاره به موضوع حکم، اما دیگه در حدوث حکم یا در بقای حکم هیچ دخالتی ندارن، که مثالش رو دیروز عرض کردیم. و اسم دوم عناوینی که در موضوع یک حکمی عقد می شود اما اون عنوان وجودش در حدوث و در بقای حکم سببیت داره، وقتی که اون عنوان محقق می شود حکم حادث می شود و دیگه در استمرار این حکم وجود اون عنوان دخالتی نداره. و اسم سوم عناوینی بود که حکم حدوثاً و بقاءاً دائر مدار اون عنوانه، اگر عنوان باشد حکم موجوده، اگر عنوان نباشد حکم موجود نیست. که مثالهای اینها رو در بحث دیروز عرض کردیم. مرحوم آخوند بعد از اینکه این مقدمه رو ذکر میکنن میفرمایند که در این که در این آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین، کلمه ظالمین از قسم اول از این اقسام ثلاثه نیست، ما تردیدی نداریم، یعنی ما مسلم میدانیم عنوان ظلم و ظالم یک عنوانیست که در مانعیت از منصب امامت دخالت داره، یک عنوان مشیر نیست، یک عنوانی که فقط بگیم این ظالم مثل اون مثال علیکم به هازم جالس که جالس دخلی در جواز اخذ فتوا از زراره نداره. کلمه ظالمین در آیه شریفه بلا اشکال و بدون هیچ تردیدی از قسم اول از این احکام ثلاثه نیست. باقی میماند قسم دوم و سوم. مرحوم آخون می‌فرماید اگر شما اعمی‌ها دلیلی داشته باشید که عنوان ظالمین در آیه شریفه از قسم سوم استدلال شما به این آیه در مدعاتون تمامه، یعنی اگر دلیلی داشته باشید که ظالم بودن در حدوث حکم و در بقای حکم دخالت داره، به این معنا که حکم تحقق منصب امامت حدوثاً و بقاءاً با عنوان ظالم مرتبطه، اگر شما دلیلی بر این معنا داشته باشید که کلمه ظالم در آیه شریفه مثل اون کلمه مستحد در اون مثال جواز تقلیده، جایز از تقلید از مستحد، عنوان مستحد یک عنوانیست که هم حدوث این حکم و هم بقا این حکم دائر مدار این عنوانه، هر زمانی که عنوان اجتهاد باشه جواز تقلید هست، اون زمانی که عنوان اجتهاد از بین می رود قطعاً جواز تقلید هم از بین می ره. اگر بیاییم بگیم ظالمین هم همینطوره، اون زمانی که عنوان ظلم رو دارد امامت در اونجا نیست، اون زمانی که عنوان ظالم از بین می رود در این شهر، این می تواند متصدی منصب امامت بشه. روی این بیان استدلال اعمی ها به این آیه شریفه بر مدعاشون استدلال تامیه، چرا؟ برای اینکه هم شیعه و هم سنی معتقدن که ابوبکر و عمر کانا ظالمین قبل از اسلام و قبل از اینکه متصدی این منصب بخوان بشن، اما در این متصدی منصب خلافت اون ظلمی که منشأ شرک و کفر بوده اون ظلم مسلماً از بین رفته، اون وقت اگر امام علیه السلام باز بیاد عنوان ظالم رو بر اینها اطلاق بکنه معلوم میشه که مشتق ولو این که مبدأ از اون ذات منقضی شده، اما استعمالش در منقضی هم استعمال حقیقی، اون وقت ادعای اهمی ها ثابت میشه. اما مرحوم آخون می‌فرمایند ما دلیلی نداریم در این که عنوان ظالم در آیه شریفه از این قسم سوم باشه. نه تنها دلیلی نداریم بر این که از قسم سومه، بلکه یک قرینه‌ای داریم به نام قرینه مقامیه که این قرینه دلالت دارد بر اینکه این عنوان ظالمی از قسم دوم از این اقسام ثلاثه. خداوند تبارک و تعالی در این آیه شریفه در مقام بیان عظمت مقام امامت، وقتی که امامت رو جعل فرمود برای ابراهیم و ابراهیم اون سؤال رو کرد، در مقام بیان عظمت این منصبه که منصب امامت یک منصبی هست که اگر یک کسی ولو در یک زمان کوتاهی در عمر خودش مرتکب ظلم شده باشه، این الی آخر العمر دیگه منصب امامت رو صلاحیت نداره. این قرینه که خود مرحوم آخون ازش تعبیر میکند به قرینه مقامیه، در مقام بیان عظمت این منصب خود این قرینه ما رو راهنمایی میکند به این که عنوان ظالم یه عنوانی که دیگه استمرار حکم دائر مدار بقای این عنوان نیست. این عنوان ظالم که آمد، همین عنوان دیگه کافیه در این که تا آخر عمر این حکم عدم نیل به مقام امامت باقی بمانه. لازم نیست برای این حکم عدم نیل به مقام امامت به این عنوان ظالم هم باید باقی باشه. بنابراین مرحوم آخون می‌فرمایند ما اینجا قرینه مقامیه داریم در این که این عنوان از قسم دومه، و اگر از قسم دوم شد، اگر امام علیه السلام هم عنوان ظالم رو الان داره بر ابوبکر و عمر اطلاق میکنه، به این قرینه مقامیه مانعی نداره که استعمال یک استعمال مجازی باشه. مستشهد در اینجا اشکال میکنه، میگوید که ظاهر استدلال امام علیه السلام به ظهور وضعی این کلمه است. یعنی امام میخواد بفرماید کلمه ظالم به دلالت وضعیه تطبیق بر ابوبکر و عمر داره، در حالی که شما مرحوم آخون آمدید تطبیق این عنوان را بر ابوبکر و عمر طوری تفسیر کردید که از راه قرینه مقامیه به صورت استعمال مجازی این طرف آب در بیاورد. امام ظاهرش این است که دارن به جلالت وضعیه و به ظهور وضعی استدلال می کنن، نه به استعمال مجازی. مرحوم آخون دو جواب از این اشکال می دن. جواب اول این است که نه، ما قبول نداریم که امام به ظهور وضعیه این کلمه بخواد استدلال بکنه. استدلال متوقف بر یک ظهور عرفیه. امام هم میتواند به ظهور عرفی استدلال بکند، حالا اهم از این که این ظهور عرفی یک ظهور لغوی باشه یا یک ظهور مجازی باشه. حالا در جواب دوم می‌فرماید سلمنا که استدلال امام بر یک ظهور وضعیه نه بر یک ظهور مجازی. می‌فرمایند استدلال امام در جواب دوم مرحوم آخون می‌فرمایند استدلال امام در صورتی مجازه که امام کلمه ظالم را به لحاظ حال نور استعمال بکنند، یعنی به لحاظ این که در گذشته ظالم بوده الان به لحاظ حال نور یا به لحاظ حال تصدی خلافت، فرقی نمی کنه، اینجا بگیم در حال تصدی هم عنوان ظالم رو استعمال کرده به لحاظ خود این حال، این استعمال میشه مجازی. اما اگر در حال تصدی استعمال کرده به لحاظ حال طلب بود، یعنی ابابکر و عمر که میگیم ظالمن، ای کانا ظالمین، به لحاظ حال تلبس استعمال کرده، نه اینکه الان عنوان ظالم بالفعل و در زمان تصدی بر اونها فعل بکنه. اگر به لحاظ حال تلبس باشه، این دیگه از استعمال مجازی بودن خارج میشه. و این یه مطلبی است که در این چند روزه مرحوم آخون مکرر فرمودن، این رو استعمال مشتق در منقضا اگر به لحاظ غیر حال تلبس باشه میشه مجازی، اگر در منقضا هم به لحاظ تلبس، که ما معنا کردیم یعنی حال نسبت و حال تلبس را در یک زمان واحد قرار بدیم، این استعمال دیگه استعمال حقیقیه. آخرین مطلبی که اینجا مرحوم آخون دارن می‌فرمایند، بعضیا آمدن بین مشتقی که مبتدا واقع بشه و بین مشتقی که خبر واقع بشه آمدن تفصیل دادن، گفتن اگر گفتیم از ضارب و زیدون، این حقیقت در اهمه. اگر گفتیم زیدون ضاربون، ضارب و مشتق اگر خبر قرار گرفت، این حقیقت در خصوص حال تلبسه. مرحوم آخون می فرمایند اینها آمدن استدلال کردن در این ادعاشون به آیه از سارق و سارقه. در آیه از سارق و سارقه فقطه و عیدیه هما، مشتق که سارقه مبتدا قرار گرفته و ما میدونیم که هر زمانی ولو 10 سال هم از سرقت گذشته باشه، استعمال عنوان سارق بر اینها تاثیر پیدا میکنه و لزوم قطعیت و مجازات قطعیت برای اینها هست. مرحوم آخون فرمان استدلالم باطله، از سارق و سارقه این کجاش دلالت داره که اگر 10 سال هم از سرقت اینها گذشت، آیه میگوید الان به لحاظ حال نطق هم سارقن. بلکه در آیه این عنوان سارق از قسم دوم از همون اقسام ثلاثه، یعنی مجرد حدوث عنوان سارق سبب می شود که حکم مجازات قطعیت بیاد، اما دیگه در استمرار این حکم این عنوان دخالتی نداره. این عنوان باشه یا نباشه،
این حکم باقیه، ولو فرقت از او منقضی بشه 10 سال دیگه در دادگاه ثابت شود که کان سارقاً در گذشته، بعداً استحقاق این معنا رو داره. پس اولاً این آیه استعمالش به لحاظ حال تلبسه، اقصارق یعنی من کان سارقاً و متلبسن به سرقه، این حکم مجازات برای این هست. جواب دومی که مرحوم آخوند از استدلال میده، میفرماید اگر ما بخواییم بین محکومون علی و محکومون به، یعنی بین مبتدا و خبر فرق بگذاریم، لازمش این است که مشتق موضوع لهش متعجب باشه و ما به وضوح بطلان این رو میدونیم، هیچ کسی نیامده و تحدد موضوع له رو احدی در مشتق نپذیرفته. اذا عرفت هذا، اگر دانستی، حالایی که دانستی این مقدمه را، فنقول ان الاستدلال به هذا الوجه، استدلال به وجه سالب، که در وجه سالب استدلال امام علیه السلام به آیه شریفه را اهمی ها دلیل گرفتن بر این که ابوبکر و عمر در حین تصدی خلافت امام عنوان ظالم رو بر اینها اطلاق کرده، در حالی که این ظلم اینها مربوط به قبل از اسلام بوده. این استدلال این نمایتم، یعنی این نمایته لوکان اخذ العنوان بالآیت الشریفه علی النهر الاخیر، اگر اخذ عنوان در آیه شریفه، عنوان ظالم در آیه در نهر اخیر، یعنی قسم سوم، که بگیم ظالم مثل عنوان مستحب میمونه، حکم حدوثاً و بقاءاً دائر مدار این عنوانه، هر زمانی که این عنوان از بین رفت حکم هم از بین میره. حالا چرا استدلال متوقف بر اینه؟ ضرورت انه لولم یکن المشتق للاهم، اگر مشتق برای اهم نباشه، لما تم بعد عدم تلبس بالمبدأ ظاهرا حين التصدی، لما تم الاستدلال، استدلال تمام نیست بعد از عدم تلبس بالمبدأ ظاهرا این از تصدیم. حالا برای اون که ما با معتقدیم اینا باطنن در همان عقیده سابق خودشون بودن، قرائن و ادله زیادی هم داریم، اما به حسب ظاهر اینها دیگه بر اون حال کفر و شرک به حسب ظاهر متلبس به این مبدع نبودن. فلابد ان یکون للاهم، پس باید مشتق برای اهم باشه، لیکون این تصدی حقیقتا من از ظالمین، تا حالایی که دارن تصدی منصب خلافت میکنن عنوان ظالم رو داشته باشن. و لغن قضا انهم از تلبس بالمبدا، ولو این که انقضا پیدا کرده باشند این ظالمین طلب بسل زل. و اما اذا کان علم نهر ثانی، اگر این عنوان ظالمین از قسم دوم از این اقسام ثلاثه باشه، یعنی در بقای حکم این عنوان دخالت نداره، عنوان که آمد حکم میاد تا آخرم استمرار داره، دیگه بقای عنوان در بقای حکم دخالت نداره. فلا یعنی فلا یتم الاستدلال کما لا یخفا. خب حالا این کلی مطلب هر کدوم دیگه، حالا این خیلی روشنه در این که ظالمین از قسم اول از این عناوین ثلاثه نیست، هیچ کسی ترجیحی نداره، احدی احتمال نداره که ظالمین در آیه عنوان چی باشه؟ مشیر باشه. ولا قرینت علا انهو علن نهز الاول، قرینه ای نداریم بر این که این عنوان در نهر اوله. این نهر اول این قسم چندم؟ سوم. الان نهر اول در اینجا یعنی از این دو نوعی که ما گفتیم، دو نوعی که گفتیم نوع اولش همون قسم سومه. لولن نقل به نهوزه ها، اگر نگیم به قیام قرینه الان نهر ثانی، که نهر ثانی یعنی همون قسم چندم دوم، قرینه داریم بر این که این عنوان از قسم دومه. قرینه چیه؟ این قرینه رو در بعضی از شروح نوشتن قرینه مناسبت حکم و موضوع، یکی از قرائن قرینه مناسبت حکم و موضوعه. قرینه مناسبت حکم و موضوع حکم امامت تناسب داره با این که کسی که میخواد متصدی این منصب عظیم بشه اصلا ظلم در دایره وجود او داخل نشده باشه. اما خود مرحوم آخون تقریح میکنه این قرینه مقامیت، یعنی ما حالا کاری به تناسب حکم و موضوع هم نداریم، خداوند در مقام بیان عظمت این مقام، و ان الآیه الشریفه در مقام بیان جلالت قدر امامت و خلافت و عظم خطرها بزرگی عرض می شود که این مقام و این منصبه و رفعت محل این امامت و خلافت، و اما لها یعنی للامامه خصوصیتون من بین المناصب الالهیه، در بین منصبهای الهی نبوت عرض می شود حتی مناصب دیگر، امامت از همه اینها بالاتره. هر کدام ابراهیم بعد از آنی که متصدی مقام خلیل الرحمن شد، متصدی مقام نبوت شد، از این مراحل که گذشت متصدی مقام امامت شد. و من المعلوم ان المناسب لذالک یعنی این مقام و ان لا یکون المتقمص بها، شخصی که قمیص امامت رو میخواد بپوشه، کسی که لباس امامت رو میخواد بپوشه، این متقمص نباید متلبس به ظلم باشد اصلا کما لا یخفا. اصلا در هیچ زمانی از دوره زندگیش ظلم در او نباشه. این قول نه مستشته میگه درسته، ولیکن الظاهر ان الامام انما استدل بما هو سریت و ظاهر العنوان وضعن. نعم یعنی ما قرینه مقامیه داریم در اینکه این عنوان از عناوین قسم دومه، اما ظاهر این است که امام استدلال کرده به چیزی که مقتضای ظاهر عنوان هست به ظهور وضعی. مستشکل میگه ظاهر استدلال این است که امام به دلالت وضعیه کلمه ظالمین استدلال کرده، نه اینکه استدلالش مجازی باشه به قرینه مقامیه. لا به قرینه المقام مجازن ولابد به ان یکون للاهم. حالا که استدلال به دلالت وضعیه باید برای اهم باشه و الا لما تمن و الا این استدلال تمام نیست. اون تو دو جواب مرحوم آخون میده. لوصلم یعنی اولا ما نمیپذیریم که استدلال به دلالت وضعی باشه. شما خودتون در مواردی که میخواید استدلال بکنید دنبال یک ظهوری میگردید. حالا میخواد این ظهور وضعی باشه یا این ظهور مجازی باشه. ظهور خودش حجیت داره برای استدلال. پس اولا این حرف باطل. حالا سلمنا که استدلال امام به ظهور وضعیه، جواب دوم اینه لم یکن یستلزم جری المشتق علی النحو الثانی. مستلزم نیست جری مشتق، یعنی نسبت دادن مشتق به نحو دوم، یعنی به طوری که از عناوین قسم دوم باشد. لم یکن یستلزم کونه مجازا، یعنی اگر ما آمدیم گفتیم ظالم از عناوین قسم دوم هست این مستلزم مجازیت نیست. بل یکون حقیقتا، این جر حقیقت است لوکان به لحاظ حال تلبس، اگر به لحاظ حال تلبس باشه کما عرفته. فیکون معنا الآیه والله العالم. ما نمیدونیم حالا معنا چیه، اونی که میفهمیم اینه من کان ظالما، کسی که ظالم بوده ولو آنا در یک آن در زمان سابق این لا ینال و عهدی ابدا. و من الواضح ان ارادت هذا المعنا، این معنا که ببین اگر کسی ولو در یک آن در عمرش ظالم بوده این لیاقت منصب امامت را نداره. آیا اراده چنین معنایی مستلزم این است که حتما به نحو مجازی باشه؟ خوب دقت کنید. میخوان این معنا رو خداوند اراده بکنه، کسی که در یک آن متلبس به ظلم بوده این هیچ وقت لیاقت منصب امامت رو نداره. این رو دو جور میشه با الفاظ بیان کرد. یک جور این است که بگیم کسی که الان عنوان ظالم رو داره ولو به اعتبار منقضا، خب این استعمال میشه مجازی. دوم این که بگیم کسی که ظالمه و مرادمون این است که یعنی هین تلبس به ظلم ظالم بوده، این استعمال میشه حقیقی. واضح این است که اراده این معنا لا تستلزم الاستعمال، لا به لحاظ حال تلبس. مستلزم استعمال به غیر حال تلبس، استعمال لا به لحاظ حال تلبس. این کتاب های ما یه ویرگول گذاشته بین اینها، غلطه. لا تستلزم استعمال لا به لحاظ حال تلبس، این غیر استعماله، یعنی استعمال یا به لحاظ حال تلبسه یا لا به لحاظ حال تلبس، لا به لحاظ حال تلبس یعنی به لحاظ حال منقضی. اگر استعمال به لحاظ منقضی شد میشه استعمال مجازی. اون وقت آخون میفرمد لا حسن زمون، لا به لحاظ حال تلبس، یعنی اراده چنین معنایی ما رو وادار نمی کنه که حتما استعمالمون به غیر حال تلبس باشه، بلکه میشه استعمال به لحاظ حال تلبس هم باشه که بشه استعمال حقیقی. و منه از این جواب ما از این دلیل سوم روشن شد اون چه که در استدلال در تفصیل بین مبتدا و خبر به چی گفتن؟ به اختیار عدم الاشتراک به اول گفتن اگر مشتق مبتدا بود تلفظ شرطیت نداره، شرطیت نداره، مشتق برای اهم ورد شده. به چی استدلال کردن؟ به آیه حد سارق و سارقه و زانی و زانیه و زاره. این زاره بیان برای اون قدم قده هست. چجور استدلال اینها اصلانش از کلام قبل روشن شد؟ حیث زهره یعنی گذشت و روشن شد از این ما سبب انه لا ينافي إرادة خصوص حال تلبس دلالتها على ثبوت القطع والجر، منافات ندارد اراده حال تلبس با دلالت آیه بر ثبوت قطع جر در سارق و جر در زانی مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی ولو بعد انقضاء المبدا. ما میتونیم بگیم از سارق و سارقه میگه کسی که سارقه ولو کان سارقم که سابق، کسی که زانیه ولو کان زانیم که سابق. این استحقاق مجازات فرق و جمع داره. پس آیه رو به لحاظ حال تلبس معنا می کنیم. لازم نیست که بگیم در هینی که داریم تازیانه به این می زنیم بگیم در همین هین هم باید به این شخص بگن زانی، نه، در همین هین هم اگر بهش بگن کان زانی هم که باید در جمع می کنه. جواب دوم آخون مضافن الى وضوح بطلان تعدد الوز، تعدد وز باطله. ما بخواییم بگیم اگر مشتق مبتدا واقع بشه یه وضعی داره، خبر واقع بشه یک وضعی داره، این باطله، هیچ کس قبول نداره. تعدد وز حسب و وقوعهی محکومن علی یا محکومن به کمالا یخفا. این حسب تحلیل برای تعدده، تعدد وضعی که ناشی شود از وقوع مشتق محکومن علی یا محکومن به. از مطابی اون چه که ما ذکر کردیم در اینجا در استدلال و در مقدمات زهر حال و سایر الاقوال، اقوال دیگه که روشنده شده حالش روشن میشه. و ما ذکر لها من الاستدلال، استدلالی که برای اقواله و لا یسع المجال به تفصیل اون اقوال، مجال دیگه وسعت نداره که اون اقوال رو ذکر بکنیم. و کسی که اراده کند اطلاع بر اقوال را فعلیه للمتولات. خب اینجا شش مقدمه آخوند و استدلال آخوند در قول خودش تمام میشه. بعد تنبیهات مشتق شروع میشه که مرحوم آخوند شش تنبیه رو ذکر میکنه و اون میگه ظاهرن فردا روز عرض میشود که پرداخت شهریه است. آخر درس در ماه شعبان روزیست که دیگه شهریه ها پرداخت میشه و عرض میکنم آقایون هم برای تبلیغ میرن. ما این بحث تنبیهات رو انشاءالله میذاریم بعد از ماه مبارک رمضان که حالا بنات انشاءالله بعدن هم یه مقداری بیشتر خونده بشه، ولی اون که حالا طبق اونی که باید تا به حال خونده بشه اون مقدار ما خوندیم و عقب نیستیم. عرض میکنم یکی دو نکته رو در همین بحث کوتاه من خدمت آقایون عرض بکنم. یکی از همین آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین استفاده بکنیم که حالا اون منصب امامت که مراد از امامت در این آیه شریفه اون امامت خاصه. ما اگر 100 درجه از او پایین بیاییم این منصبی که ما متصدی شدیم این منصب هم یک چنین شرکی ولو در یک درجه خیلی ضعیفتری داره. ما اگر گناه رو در حریم خودمون راه بدیم ما نمیتوانیم متصدی جانشین ائمه یا جانشین جانشین اونها یا یک گوشه ای از اونها قرار بگیرید در جامعه. فلسفه حوزه های علمیه خصوصا در زمان غیبت این است که این خلأ نبود حضور امام علیه السلام رو تا یک اندازه ای پر بکنه. این فلسفه حوزه های علمیه این ارزش یک طلبه، این ارزش واقعی یک روحانی که ما میخواییم خلأ کمبود و نبود حضور امام علیه السلام در جامعه رو تا یه حدی ما پر بکنیم. یعنی یک طلبه در حد خودش و به اندازه ظرفیت وجودی خودش میتواند گوشه ای از اون وجود مبارک رو در جامعه ابراز بکنه، اظهار بکنه. و من مکرر عرض کردم گاهی اوقات با خودم هم حدیث نقل میکنم که بالاخره این راهی که ما داریم طی میکنیم این یک چنین ارزشی داره. اگر انسان به کنه این راه و به ارزش این راه دقت بکند واقعا اینطوره، نه اینکه انسان تعصب داشته باشه. این رو ما برای دیگران هم نمیتونیم معنا بکنیم و بیان بکنیم چون نمیفهمن. ما هر چی بخوایم برای جامعه ارزش روحانیت و رشته دین رو برای اونها بگیم نمیتونن بالاخره اونطوری که باید و شاید بفهمن. ولی خدا میدونه که این رشته به هیچ وجهی قابل مقایسه با هیچی نیست. از یادم هر طلبهی بداند که خودش به اندازه سعه وجودی خودش یه گوشه ای از امام معصوم علیه السلام رو میخواد در جامعه ابراز بکنه، اظهار بکنه. ما افتخارمون این هست که به عنوان سرباز اون حضرتی، ولی خب این سرباز سربازیست که در نبود حضور و واقعیت کاملا باید حیثیت اون حضرت رو، حیثیت دین رو کاملا ازش مراقبت بکنه و دفاع بکنه، مخصوصا با مشکلاتی که امروز تو جامعه ما وجود داره. مسئولیت ما یعنی مسئولیت روحانیت در این زمان از مسئولیت روحانیت قبل از انقلاب به مراتب بالاتر است. قبل از انقلاب از مشکلاتی که تو جامعه بود و اینها، اون موقع روحانیت میگفت ما قدرت نداریم حل کنیم. اکثر روحانیت کنار نشسته بودن، میگفتن قدرت نداریم، در اصول هم خوندیم تکلیف مشروط به قدرته، قدرت نداریم. خب یک نفر بود، یک امام رضوان الله تعالی علیه بود که واقعا یک دینش عمیق‌تری نسبت به دیگران داشت. دید این مردم در باطنشون دین حضور داره، وجود داره و میتونه از این عرض میشود که مردم استفاده بکنه و این حرکت عظیم رو انجام داد. امروز ما امکانات در اختیارمون هست. قدیم اگر کسی میخواست منبر بره با ترس و با خوف و با روح یه منبری میرم از منبرم میامد پایین، گاهی اوقات مجبور بود لباسش رو هم عوض بکنه. امروز این چنین نیست. قدیم توقع مردم از روحانی در حد بیان چند مسئله شرعی گاهی اوقات مقدار موعظه و نصیحت بود. امروز توقع مردم خیلی فراتر از این هست. قدیم جوانها با روحانیت ارتباطشون عمیق نبود، امروز ارتباطشون عمیقه. بالاخره در این وقت کوتاه حرف خیلی زیاده، نمیشه عرض بکنم همه رو. ما اگر شبان روز در فکر تجهیز خودمون باشیم که علمن و عملن از نظر علمی و معنوی خودمون رو تجهیز بکنیم تا تو جامعه بتونیم خدمت بکنیم، باز کمه. باید خلاصه از اوقات و موقعیت ها استفاده بکنیم. اگر ماه رمضان بعضی از آقایون برای تملیغ میرن که حتما هم باید برن، حتما بروز حوزه علمیه از ابتلا در تملیغش بوده. این رو نمیدونم ابتلا دارید یا نه، حوزه علمیه نجف خیلی درش تبلیغ مرسوم نبوده. روحانیت نجف با مردم عراق خیلی ارتباط اونطوری نداشتن. اصلا متاسفانه حالا این فکر رو کی اونجا تبلیغ کرده بوده که تبلیغ کار بی‌سواد هاست و اونها هم همشون خودشون رو ملا میدونستن، کسی دنبال تبلیغ نمیرن. و از ابتدا حوزه قم که تشکیل شد از زمان مرحوم حائری قدس سره، بروز حوزه در مسئله تبلیغ بوده. انسان واقعا در تبلیغ هر جا امکانات کمترم باشه شکر خدا رو بکنه، برای اینکه اجر او بیشتره، توفیق خدمتش قطعا بیشتر هست.